بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف بعد از اینکه وحدت وجود رو به مبنای خودشون ذکر کردن، می‌پردازن به سلام فرمایش محقق دوانی و بیان اینکه ایشون اگرچه معتقد شده به وحدت وجود و ادعا کرده که مبناش وحدت وجوده، ولی در واقع مبنایشون از وحدت وجود فاصله داره. این مطلب که ما الان میخوام در اینجا بیان کنیم با توجه مختصری که خودتون پیدا کنید براتون روشن میشه، احتیاج نداره که ما توضیح بدیم. لذا اگر ما این مطلب رو در اینجا اعلام میکنیم به عنوان یک اعلام تنبیهی است، یعنی فقط شما رو میخوام آگاه کنیم و تذکر بدیم، نه اینکه مطلبی رو که نتونید متوجه بشید بتون مثلا الغا کنیم، بلکه منظورمون فقط تنبیه کردنه بر مطلبی است که خودتون هم بر اون مطلب آگاه میشید اگر دقت بکنید. عنوان فصل اعلام تنبیهی است، مناسبتش اینه. علامه دوانی فرموده که ما در جهان خارج یک وجود اصیل داریم که وجود واجب تعالی باشه. بقیه وجودها که وجود امکانی هستند تماما انتزاعی هستند و ماهیات اینها اصیل هستند، چونشون طرفدار اصالت ماهیت بودند. فقط اصالت وجود رو در واجب تعالی قبول داشتند. گفتن فقط یک وجود در جهان خارج داریم که اصیله و اون وجود واجبه، بقیه وجودها اعتباری هستند و در خارج ما وجودی نداریم بلکه انتزاع ذهنه. ماهیات اصیلند و این ماهیات اصیل بر اثر انتساب به اون وجود حقیقی و وجود اصیل وجود پیدا میکنن و به نحوی میشن که ازشون میشه وجود رو انتزاع کرد. پس اینها ابتداعا منشأ انتزاع وجود نیستن، بعد الانتساب الی وجود منشأ انتزاع وجود میشن. اگر در کلام ایشون دقت کنید سه مطلب رو داره: یکی اصالت وجود واجب تعالی، یکی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود در ممکنات، سوم انتساب این ماهیات ممکنه به واجب تعالی. محقق دوانی از این که در ممکنات این دو مطلب رو قائل شده نتیجه گرفته وحدت وجود رو. اولا قائل شده به وجود حقیقی نداشتن اونها، ثانیاً قائل شده به انتساب اونها. چون قائل شده به این که وجود حقیقی ندارن بلکه وجودشون از طریق انتساب به دست میارن، نتیجه گرفته که اینها هیچ کدوم وجود ندارن، فقط انتساب دارن و وجود تنها در واجب تعالاست. پس در جهان خارج سلام علیکم فقط یک وجود هست و این رو اسمش گذاشته وحدت وجود. همونجور که توجه میکنید وجود رو در جهان خارج واحد گرفته که وجود واجب باشه و از بقیه ممکنات وجود رو نفی کرده و فقط انتصاب رو ثابت کرده. خب ظاهراً وحدت وجود هست، ولی ایشون میفرماد که یعنی مصنف میفرماد که اگرچه محقق دوانی وحدت وجود رو به این توضیحی که عرض کردیم معتقد شده، اما این همون وحدت وجودی که ما گفتیم نیست. ما قائل به اصالت ماهیت نیستیم، ایشون قائل به اصالت ماهیته. ما همونجور که توجه شدید در مقدمه بحثمون گفتیم علیت و معلولیت در وجود انجام میگیره، یعنی علت وجود افاضه میکنه، معلول وجود پیدا میکنه. وجود رو اصیل دونستیم، پس حرف ما با حرف ایشون فرق داره که وجود رو اعتباری و انتزاعی میدونه. ایشون از باب این که وجود رو انتزاعی میدونه همه وجودات رو نفی میکنه، ما از باب این که وجود رو ربط میدونستیم وجود رو نفی کرد، وجودهای امکانی رو نفی کردیم. پس فرق است بین اون چه که ما گفتیم و اون چه که ایشون گفت. ایشون میگه وجودها انتزاعی هستند و لذا نیستن در خارج، فقط یک وجود در خارج است. ما گفتیم یک وجود مستقل در خارج، بقیه وجودها ارتباطی هستند. از این جهت ما وجودهای امکانی رو نفی کردیم، به اونشون از اون جهتی که انتزاعی گرفته نفی کرده. پس بین کلام و با کلامشون فرقه. بعد اشکال میکنه، این فرقی است که بین کلام مصنف و کلام دوانی هست. بعد مصنف اشکال میکنه، میگه اگر اون چشم شما گفتید وحدت وجود باشه، تمام قائلین به اصالت ماهیت وحدت وجودی خواهند شد، چون شما در وحدت وجود دو چیز رو دخیل کردید، یکی انتزاعی بودن وجود، یکم انتساب نقشی نداره. اون چشم نقش داره در وحدت وجود اینه که ما بگیم وجود ممکنات همه انتزاعی هم. اگه وجود ممکنات رو انتزاعی دونستیم وجود نفی میشه و برای واجب وجود رو حسیل میکنیم، وجود واحد ثابت میشه. پس آنچه که در کلام شما باعث وحدت وجود شد، نفی وجود حقیقی در ممکنات بود. وجود ممکنات رو وجود انتزاعی گرفتیم. خب همه کسانی که قائل به اصالت ماهیت این کار رو میکنن، پس همه باید وحدت وجودی باشن در حالی که نیستن. البته اشکال منحصر به این نیست، اشکالی که یعنی اشکال مهمی هم نیست. خب ایشون میگه باشیم بقیه وحدت وجودی باشیم، اشکال مهم اینه که شما قائل به اصالت ماهیت شدیم و بعد از جای خودش ثابت کردیم که اصالت ماهیت باطله. این اشکال مهم. ولی علی‌الحال نظر مصنف هم این نیست که این کلام رو خدشه کنه، در کلام محقق دوانی خدشه کنه و رد کنه. فقط نظرش اینه که بگه این وحدت وجودی که ما گفتیم با وحدت وجودی که ایشون گفته فرق داره. یه وقت اشتباه نکنید، گمان نکنید که ایشون هم همون وحدت وجودی رو میگه که ما گفتیم. ایشون وحدت وجود رو از این باب میگه که وجودهای دیگر رو نفی میکنه چون قائل به اصالت وجود نیست. ما از این باب میگیم که وجودهای دیگر رو ربط میدونیم اگرچه قائل به اصالت وجود هستیم. اعلام و تنبیهی لیس فی ما ذکره بعض اجلت العلماء معنى توحید الخاصی اصلا، معنایی که معنى توحید الخاصی اسم لیس است. فی ما ذکره خبری که مقدم شده در آن چه که بعض اجله علما یعنی محقق دوانی ذکر کرده و سماه و ذوق المتعلهین، اسمش ذوق المتعلهین گذاشته. اون چه که ذکر کرده چیه؟ من کون موجودیت الماهیات بالانتصاب الی الوجود الحق. این من بیانی است برای مای مذاکره. اون چه که ایشون ذکر کرده و اسمش ذوق المتعلهین گذاشته بیان از اینه که موجودیت ماهیات به وجود نیست، وجود امر انتزاعیه، ماهیات هیچ کدوم وجود نداره، بلکه موجودیت ماهیات بالانتصاب الی الوجود الحق است. که ما یک وجود حق در جهان داریم که اون وجود که یک وجود در جهان داریم که اون وجود حقه و او اصیله، بقیه وجودها اصیل نیستن، انتزاعیان، ماهیات اصیلن و با انتصاب به این وجود حق وجود پیدا میکنن، موجودیت پیدا میکنن. موجودیت یعنی منشأ انتزاع وجود میشن، نه موجودیت پیدا میکنن یعنی واقعا موجود میشن. موجودیت پیدا میکنن یعنی منشأ انتزاع وجود میشن، چون اصالت ماهوی بعد از انتصاب ماهیت به حق هم اجازه نمیده که ماهیت موجود به حساب بیاد. میگه ماهیت منشأ انتزاع وجوده چون برای وجود هیچی قائل نیست. لیس فی ما ذکره در آنچه که محقق دوانی ذکر کرده نیست معنای توحید خاصی اصلا. توحید خاصی همه وحدت وجوده. یه توحید عامی داریم و اونی که میگه همین توحید هست که رایجه، که ما خدا رو واحد میدونیم ولی برای خودمونم وجود قائلیم، او رو علت میدونیم، خودمون رو معلول میدونیم. این میشه توحید عامی که فقط او علت الاله، فقط او مفیز وجوده ولی ما ها وجود داریم. این میشه توحید عامی. اما توحید خاصی اینه که او مفیز وجود است ولی ما وجود نداریم، ما همه ظهوریم و او علت هست ولی علت به معنای همونی که قبلا گفتیم علیت به معنای تشعون، یعنی به شؤون مختلف در آمدن، به طورهای مختلف در آمدن، نه علت به معنای صادر کردن یک وجود مباین. این رو ما میگیم توحید خاصی، کمون وحدت وجوده. ایشون میفرماد در کلامی که محقق دوانی گفته معنای توحید خاصی اصلا نیست، یعنی اون توحید خاصی که عرفا میگن و ما اسمش وحدت وجود میذاریم در کلامیشون نیست. ولا فیه شیء من ازواق المتعلهین، اسمش هم ذوق متعلهین گذاشته، در این مذهبی که ایشون داره و در این تحقیقی که ایشون کرده اصلا ذوقی شما پیدا نمیکنید. یه مطلب باطل، مطلب باطل هم که نمیشه ذوقی نامیدش. و ذالک یعنی بر این که ما میگیم در این کلام و در این مذهب ایشون معنای توحید خاصی و وحدت وجود نیست و در ذوق متعلقی نیست، به خاطر اینه که این مطلب مطلب باطلی است. سلام علیکم. و ذالک لان مبناه علی ان الصادره عن الجائل هی الماهیه دون الوجود. مبنای دوانی در این مسئله بر این است که صادر عن الجائل یعنی واجب تعالی هی الماهیه دون الوجود. ایشون قائل به مجهولیت ماهیته، قائل به اصالت ماهیته، وجود رو امر اعتباری میدونه. خب همین باطله، مطلب یک باطله که نمیشه جز ذوق متعلقین نامیدش، مطلب باطل رو که نمیشه مبنای وحدت وجود و مبنای توحید خاصی قرارش داد. و ان الماهیه موجودتون دون وجودها، مذهب ایشون و مبنای ایشون اینه که صادر جائل، صادر ماهیته و ماهیت هم موجود است دون وجوده الذی زعم انه اعتبار عقلی من المعقولات الثانیه. نه اینکه وجود ماهیت موجود باشد که به گمان ایشون وجود اعتبار عقلی است و جزء معقولات ثانوی است که عقل اقتضا میکنه و در خارج تحققی نداره. ایشون نظرش اینه در مورد وجود ماهیات، و ماهیات رو موجود میگیره و اصیل میدونه، هم اصیل میدونه هم مجهول میدونه. فرق از بین اصیل بودن و مجهول بودن این شرط ایشون در اینجا به هر دو داره اشاره میکنه. هم ماهیات رو مجهول میدونه، میگه صادر عن الجائل ماهیته، هم ماهیات رو اصیل میدونه. البته این دوتا بحث با هم ارتباط دارن، اصالت ماهیت و مجهولیت ماهیت، یا اصالت وجود و مجهولیت وجود، این دوتا با هم ارتباط دارن، اما باز هم بینشون فرق هست. اونی که میگه ماهیت مجعوله معناش اینه که اونی که از واجب تعالی صادر میشه ماهیت، و این که میگه ماهیت اصیله معناش اینه که اینی که از واجب صادر شد همین هم در خارج هست، همین که از واجب صادر شد همین هم در خارج هست، همین هم منشأ اثر. خب پیداستی بین این دوتا فرقه، اون که صادر میشه ممکنه اون صادر بشه ولی چیزی دیگه در خارج باشه، اما این شخص میگه ماهیت در خارج جهل شده و همین ماهیت هم در خارج هست و منشأ اثره، تحقق مال ماهیته. دو تا با هم فرق دارن اگرچه مستلزم همن، یعنی اگه ماهیت مجهول باشه حتما ماهیت هم اصیله، اگر وجود مجهول باشه ماهیت هم وجود هم اصیله، چون معنی نداره وجود جهل بشه یه چیز دیگه وجود داشته باشه، معنی نداره ماهیت جهل بشه یه چیز دیگه وجود داشته باشه در خارج باشه، همونی که مجهوله همون هم در خارج هست. ولی فرقه، مجهول بودن یعنی صادر شدن در خارج و اصیل بودن این در خارج بودن، این دوتا با هم تفاوت دارن اگرچه یکی لازمه دیگریست یا مستلزمه دیگریست. وقد علم تفسادهو، و قبلا دونستی که این حرف فاسده، یعنی حرف دربانی فاسده، اصالت ماهیت غلطه. بعد تموم شد، پس با مبنای باطل که نمیشه توحید خاصی ثابت کرد، با مبنای باطل که نمیشه ذوق متعلقین رو گفت. تا اینجا اون چه که ایشون در نظرش بود بیان شد، نظرش این بود که ثابت کنه بین وحدت وجودی که ما گفتیم و وحدت وجودی که دوانی گفته فرق، و این فرق ایشون بیان کرد. حالا اشاره هم کرد به این که این مبنا مبنای باطلیست، حالا اشاره میکنه به این که اگر واقعا اون چی که ایشون گفته وحدت وجود باشه، همه ی قائلین به اصالت ماهیت باید وحدت وجودی باشن، همونطور که از خارج عرض شد. ولو کان هذا وحدت الوجود، ولو کان هذا وحدت الوجود، اگر اینی که ایشون گفته وحدت وجود باشه شما زعمه، لکان کل من زعم ان الوجود الخاص للممکن، امر انتزائی غیر حقیقی و ان الواقع فی الخارج و الماهیه موحدن. موحدن خبر کار است. لکان کل من زعم کذا موحدن توحید العرفاء الالهی. اگر حرف ایشون حق باشه، لکان کل من زعم، هر کس که گمان کند که وجود خاص للممکن امر انتزائی غیر حقیقی است و گمان کند که ان الواقع یعنی ان الذی یقع، اون چه که در خارج واقع می شود هو الماهیت است، که بگه اصیل ماهیت و وجود اعتباری است، هر کس این رو بگه باید موحد باشد توحید العرفاء الالهی، چون نفی وجود کرده، وجود رو منحصر کرده به خدا، از ممکنات نفی وجود کرده، گفته در خارج وجود ندارن بلکه وجودشون انتزاییه. خب پس ایشون این شخص قائل به اصالت ماهیت هم فقط یک وجود رو قائلش وجود خداست، بقیه رو همه رو میگه وجود انتزایی هم. یعنی نیستن. خب اگه این چنینه اونم میشه وحدت وجودی. اگر قائل باشن به این که وجود واجب هم اعتباریست، نقض متصد را برشون وارد نمیشه. کسانی که قائل به اصالت ماهیتن، اگر در واجب هم قائل به اصالت ماهیت باشن، اونها منکر وجودن نه وحدت وجودی باشن. اصلا وجود رو منکرن، در جهان خارج میگن وجودی نیست، نه برای واجب نه برای ممکن، اونها وحدت وجودی نیستن، اونها منکر وجودن. اما کسانی که در واجب تالا وجود رو اعتباری نمیدونن، وجود خاص ممکنات رو، ایشون هم گفت وجود خاص ممکنات رو اعتباری میدونن، اونها مثل دواری باید وحدت وجودی بشن. که اصالت ماهوی دو قسمه، یه اصالت ماهوی که در واجب ممکن قائل به اصالت ماهیت، این در واقع وحدت وجودی نیست، این منکر وجوده. یه اصالت وجودی که فقط در وجود خاص ممکنات، همونطور که مصنف تفسیر کرده، قائل به اعتباریت وجوده، ولی در واجب قائل به اعتباریت وجود نیست، این میشه وحدت وجودی. یعنی اون چیزی که در خارج پیش او هست و وجودی که در خارج هست فقط وجود واجبه، بقیه ممکنات به نظر این آقا وجود ندارن بلکه وجودشون انتزاعی است. پس در جهان فقط یک وجود، میشه وحدت وجودی. فلهو ان یدعی مدعاه هذا الجلیل. فلهو یعنی هر قائل به اصالت ماهیت هم حق داره که ادعا کنه همونی رو که این جلیل یعنی این شخص بزرگوار ادعا کرده، یعنی دوانی، که او هم میتونه بگه من حرفم سلام علیکم توحید خاصی است، مبنای وحدت وجوده و ذوق الهی هم همین رو اقتضا میکنه، همونی که دوانی گفت. ولا فرقه، فرقی بین حرف شما و حرف اون آقایی که قائل به اصالت ماهیت نیست، جز این که شما ادعا کردید انتساب الالجائل به اون، ادعای انتساب ممکن نداشته باشه. شما میگید که اسم این وجود رو بذاریم انتساب، اون ممکن اسمش یه چیز دیگه بذاره. خب این که خیلی فرق نمی کنه، اصلا فرق نمی کنه. اون چه که معیاره اینه که شما نفی وجود از ممکنات کردید و انحصار وجود در واجب کردید، این میشه وحدت وجود. حالا میخواد در ممکنات قائل به انتساب بشید، میخواد قائل به چیز دیگه بشید، اون دخالتی در مسئله نداره. ولا فرق الا به تسمیت هذا الامر الاعتباری، ولا فرق الا به تسمیت هذا الامر الاعتباری بالانتساب الى الجائل. فرقی بین کلام شما و کلام این کسانی که قائل به اصالت ماهیت هم نمیمونه، جز این که شما این امر اعتباری یعنی وجود رو انتساب الالجائل نامیدید، اونا ممکنه یه چیز دیگه بنامن، که این فرق مهمی نیست. حتی یکون وجود و زیدن در نزد دوانی به معنا اله و زیدن، ایشون وجود رو به انتساب میگیره، انتساب الالوجود. خب وجود زید یعنی انتساب الالوجود، انتساب الالوجود یعنی، حالا اله رو معنا کنی، اله هم معنای اینه که ممکنات به واجب تعالی منتسبند و معلوه او هستند، مدبر او هستند، مخلوق او هستند، این معنی الهه، او خالقه. خب اگر ما انتساب زید رو به وجود اسمشو گذاشتیم، انتساب زید رو به خدا اسمشو گذاشتیم وجود، همین انتساب رو لفظ اله هم میفهمونه. پس میتونیم جای اله رو با وجود، جای وجود رو با اله عوض کنیم، به جای وجود زیدن بگیم اله زیدن. چون همون که توجه کنید نظر محقق دوانی اینه که وقتی میگیم وجود و زیدن، در واقع وجودی برای زید نیست. منظور اینه که زید انتساب داره به اون وجودی که مال واجب تعالی است. خب این انتساب رو ما معلوهیت اسمشو میذاریم. ما انتساب واجب داریم، این معلوه واجب هستیم. پس فرق نمی کنه بگید وجود زید، بگید اله زید. تعبیر الاخرای دو تعبیر از یک معنی هستن. خب حتی یکونه این اشکال نمیخواد بکنه ها. میخواد بگه حرف دوانی به این مطلب برمیگرده، نمیخواد اشکال کنه، بعدا اشکال میکنه میگه خود این تعبیرم غلطه. حتی یکون داره انتصاب رو توضیح میده. انتصاب الالجائل به این صورته که وجود زید به معنی اله زید میشه که توضیح دادن. بعد میفرماد ولامرو فیه سل سهلون، امرو فیه سهلون، فیه برمیگرده به تسمیه. ولا فرق الا به تسمیت هذا الامر الاعتباری بالانتصاب. اون وقت انتصاب رو توضیح داد که اگر انتصاب باشه وجود زید به معنی اله زید میشه. حالا برمیگرده درباره همون تسمیه صحبت میکنه، میگه تسمیه هم فرق بین کلام شما و کلام عالین به اصالت ماهیت فقط به همین تسمیه است. ولی امر رو فت تسمیت سهلون، این که مهم نیست، تو اسمشو میذاره انتصاب، اون اسمشو میذاره چیز دیگه. تسمیه مهم نیست و فرق مهمی رو ایجاد نمیکنه. بعد الا ان فی هذا الاطلاق نظرون، میگه این انتصاب هم باطله. اولا فرقی بین کلام شما و کلام اونها نیست جز به این تسمیه که اسم گذاشتید، به این انتصابی که اسم گذاشتید، که اینم مهم نیست. ولی امرو فیه سهران یعنی مهم نیست. ثانیا خود همین لفظ انتصاب آوردن به طوری که وجود زیدن به من اله زیدن باشه، خود همین اطلاق نظر داره. الا ان فی هذا الاطلاق نظرن، الا ان فی هذا الاطلاق نظرن، در این اطلاق هم نظره، یعنی اشکال داریم، این اطلاق هم اطلاق درست نیست. اله و زیدن با وجود زیدن اصلا معناش فرق میکنه. اله و زیدن همونطور که گفتیم یعنی تدبیر کننده زید، اما وجود زید یعنی اون چه مال خود زیده. این دوتا اصلا پیداست که معناشون با هم تفاوت داره، نمیشه این دوتا جانشین هم کرد. شبهتون و حل، شبهی در اینجا مطرح میشه که ملا صدرای شبه رو اختصاص به علت میده، ولی همونطور که مرحوم حاجی در حاشیهشون بر این قسمت دارن، شبه اختصاص به علت نداره، در معلول هم جاری میشه و مصنف به خاطر اینکه اعتماد کرده بر بیانی که در علت داره دیگه شبه در معلول ذکر نشده، ولی خودش میدونسته شبه در معلول هم هست، منتها در یک طرف شبه رو جاری کرده به اعتماد این طرف، اون طرف دیگه رو به خود ما واگذار کرده. شبه اینه که شما میگید در از بحث دوانی گذاشتیم و برمیگردیم به اصل بحث خودمون، شما گفتید که واجب تعالی ذاتش به ماهیه علتان چیزی نیست جز این که مطبوع است، مفیض است، علت است. ذات معلول هم گفتید به ماه و معلولان چیزی نیست جز این که معلول است، تابع است، لاحق است، متعلق است، ربط است. اینا بیانی بود که گفتیم ما وقتی میخواستیم ثابت کنیم وحدت وجود رو، در ابتدای کلام، در انتهای کلام، در وسط کلام این مطلب رو چند بار تکرار کردیم که علت به ماهیه علتون ذاتن، به ماهیه علتون و ذاتن مفیزه و معلول به ماه و معلولون ذاتش افاضه است. خب این بیان باعث میشه که ما واجب رو داخل در مقوله اضافه کنیم، همچنین معلولات داخل در مقوله اضافه بشن، چون الان شما دارید ذات واجب رو مفیض بودن قرار میدید. مفیض بودن امر اضافیه، مفاض بودن هم امر اضافیه، متعلق بودن امر اضافیه، متعلق بودن هم امر اضافیه، مرتبطون الیه بودن، ربط بودن، سابق بودن، لاحق بودن، نه همه هم اضافیه. شما ذات واجب رو مفیض قرار میدید، پس ذاتش رو اضافه قرار میدید. ذات معلول رو مفاض قرار میدید، پس ذاتش رو اضافه قرار میدید. شما با این بیانی که کردید ذات ها رو که جوهرند، چه ذات واجب چه ذات ممکنات، اینها رو داخل در مقوله اضافه کردی و مسلم غلطه. حالا فرضاً در ممکنات مقایل به جواز بشیم که نمیتونیم بشیم، در واجب طالب به طریق قائل به جواز نمیشیم، چون در واجب دو محصول داریم، یکی که واجب اصلا نمیتونه جزو مقولات باشه، یکی این که ذات اضافه نیست. در ممکنات یک چیز داریم، یک محصول داریم و اونه که اینا ذاتن، یعنی جوهرن، جوهر که نمیشه از مقوله اضافه و جوهر عرض قرار داد. این اشکالیست که وارد کرد تا بینیم جوابش چیم. شبهتون به حل او لعلکه تقول، چرا با او گفت نگفت ولعلکه تقول، در حالی که ما در قبل شبهی نداشتیم که بگه یا اون شبهه یا این شبهه. اون ازالت و وهمن و هم اعلام و تنبیهی، این دوتا به صورت شبهن، اگرچه به صورت شبهن ذکر نشده باشن. ممکنه کسی در ازالت و وهم در مرز میکنه، ممکنه کسی بر ما شبهه کند و اشکال کند که این حرف شما حلول است یا اتحاد است یا ترکیب است. ما در ازالت و وهمن جواب میدیم که اشکال از اینا نیست. ممکن است کسی شبهه کند که حرف شما همون حرف دوانی است که مبتلا به اشکال اصالت ماهوی بودنه. ما در اعلام تنبیهی ثابت میکنیم که این شبهه وارد نیست. اول علک تقول، یا ممکنه بعد از اینکه این دو تا شبهه رو جواب دادیم دو مرتبه تو برگردی شبهه سومی بکنی، اون رو هم جواب میدیم. پس معلوم شد که لفظ او برای چی آمده. اول علک تقول یلزم علی ما قررت ان یکون حقیقت الواجب داخلتن فی جنس المضاف. از کردم همونطور که مرحوم سبزواری فرموده، ایشون بحث رو برده رو واجب، یعنی رو علت، در حالی که این اشکال در معلول هم هست. بنابراین چه که تو تقریر کردی لازم میاد که حقیقت واجب در جنس مضاف داخل بشه، یعنی جزء مقوله اضافه بشه، و همچنین حقیقت هر علتی اختصاص به واجب نداره، چون بحث رو ما در کل علت ها مطرح کردیم بعد منتبرش کردیم بر واجب تعالی. پس اصل بحث مربوط به کل علت ها بود، لذا شبهه مربوط به کل علت ها میشه و کذا حقیقت کل علته. لما قررت که گفتی ماهی العلت و به ذات هیه به حقیقت ها علتون، هر چیزی که ذاتن علت هست حقیقتش همون علت بودنه، علت بودن هم به اضافیه. پس تو تحقیقتش ای رو علت بودن قرار دادی، یعنی او رو مضاف کردی و از مقوله اضافه قرارش دادی. جوابی که مصنف در اینجا میده جوابیست که ابتداش به نظر آدم میرسونه که مصنف داره حرف مستشکل رو تقریر میکنه و در پایان که از اذا علمته باشه، یعنی پاراگراف بعدی، ایشون شروع میکنه به جواب دادن، در حالی که از همون اول شروع به جواب کرده، اگرچه ظاهر کلامش نشون میده که اول تقریر میکنه بعد جواب میده، ولی این چنین نیست، از اول شروع به جوابه. جوابی که ایشون میده اینه که مضاف یعنی اضافه، مقوله اضافه، مثل باقی مقولات، ما ده تا مقوله داریم، اینا همه از شعب و شاخه های ماهیت هست، یعنی ماهیت تقسیم میشه به جوهر و عرض، دوباره عرض تقسیم میشه به اون ناقص. پس این ده تا مقوله همه از شعب ماهیت هست و واجب تالا ماهیت نداره. اگر ماهیت نداره هیچ یک از شعب ماهیت رو هم نداره، این نه اضافه است نه باقی مقولات. خب الان توجه بکنید، این ظاهرش اینه که داره ایشون شعب تغییر میکنه، چون مستشرم همینو گفت، گفت واجب تالا ماهیت نداره پس نمیتونه از مقولات اضافه باشه، در حالی که شما واجب رو در مقوله اضافه داخل کردی، یعنی برش ماهیت قائل شدی. این همون اشکال تقریبا داره تقریر میشه، ولی منظور ایشون همین است که الان میخوام عرض کنم که دیگه شبهه رو تقریر نمیکنه، بلکه ایشون اینطور میخواد بگه، میگه واجب تعالی مفیض هست پس اضافه دارد، اما نه اضافه مقولی که از سنخ ماهیته، بلکه اضافه اشراقی که از سنخ وجوده. بعد خودشون هم میگه واجب تعالی محض وجود العینی و صرف العینیت نوریه، که واجب نوره، که این نور خودش تازه اضافه آفرین و مضاف آفرینه. در اضافه مقولیه باید طرفین اضافه باشند تا این اضافه پیدا بشه. مثلا باید فوقیت و تحتیت باشه تا اضافه پیدا بشه. اما در اضافه اشراقی اینچنین نیست، خود این طرف اضافه طرف دیگر رو درست میکنه. یک طرف اضافه که وجود داشته باشه کافیست، هم اضافه درست میشه هم طرف دیگر اضافه. خدا اضافه اشراقیه داره به تمام خلق. با این اولا اضافه اشراقیه رو همین ذات خودش داره، ثانیا با همین اضافه اون طرف دیگر رو که مخلوقات میسازه. بله خالقیت که امر اضافیست بعدن ما انتظار میکنیم با توجه به خالق و مخلوق، یعنی با توجه به دو طرف موجود اضافه. اما اون چه او میسازه که مخلوقی که او میسازه با اضافه اشراقی ساخته میشه، یعنی خود این اضافه سازنده طرف دیگره. خب خدا رو براش اضافه اشراقی قائل میشه، بگید ذاتش این اضافه اشراقی است. اضافه اشراقی نور بودن، قدرت بودن، عالم بودن، همون صفات حقیقیه، این ذاتش باشه، ایرادی نداره. ما اضافه بودن خدا رو ادعا کردیم، مفیز بودنش ادعا کردیم، ولی منظورمون از این مفیز بودن اینه که او اضافه کرد. ولی ما برای خدا اضافه مقولی قائل نشدیم، ما برای خدا اضافه اشراقی قائل شدیم. اضافه اشراقیت سنخ وجوده، سنخ نوره، نه سنخ ماهیت و نه سنخ مقولات اضافه. به عبارت دیگه که ایشون حد و مطلب داره، عبارت دیگر هم تو همین عبارت قبلیش مخلوط کرده، به عبارت دیگه مضاف عبارت هست از ماهیتی که با همراه با ماهیتی دیگه تعقل میشه. مضاف عبارت هست از ماهیتی که همراه با ماهیتی دیگه تعقل میشه. مثلا فوقیت مضاف. چرا؟ چون شما این ماهیت و فوقیت رو وقتی میخواد تعقل کنید در کنارش و همراهش تحتیت هم باید تعقل بشه. ابوت اضافه است، چون وقتی میخواد تعقل بشه در کنارش و همراهش باید بنوت هم تعقل بشه. همچنین اخوت، اخوت اگه بخواد تعقل بشه اخوت اون طرف هم باید تعقل بشه. فرق نمیکنه دو طرف مضاف مختلف باشن مثل ابوت و بنوت، یا موافق باشن مثل اخوت و اخوت. بالاخره وقتی شما یک طرف اضافه تعقل میکنید طرف دیگه شما باید تعقل کنید. نمیشه که یک طرف تعقل بشه و طرف دیگه تعقل نشه. لذا گفتن اضافه نسبت متکرر است، یعنی هر دو نسبت با تعقل بشه، هم نسبت فوق به کف هم نسبت کف به فوق، که هم فوقیت و تحتیت هر دو با هم ملاحظه میشه. پس از اینجا ما به دست میاریم که مضاف عبارت هست از ماهیتی که همراه با ماهیت دیگه تعقل میشه، و واجب تعالی اولا ماهیت نداره، ثانیا قابل تعقل نیست. اولا ماهیت نداره که مضاف باشه، ثانیا قابل تعقل نیست. چون در تعریف مضاف ما دو مطلب اخذ کردیم، یکی اینکه ماهیتی باشد، دوم که همراه ماهیت دیگر تعقل شود. واجب نه ماهیت داره، نه ماهیتی همراهشه، نه همراه داره، نه خودش با همراهش یا به تنهایی تعقل میشه، از قابل تعقل نیست، پس اصلا نمیتونه مضاف باشه. بنابراین واجب تعالی مضاف مقولی نیست، اگر مضاف است مضاف اشراقیه و مضاف اشراقیه بی نداره، مضاف اشراقی هم وجوده. خب حالا اینجا یه بحثیش میاد که اگر واجب تعالی تعقل نمیشه پس ما چگونه واجب رو اثبات میکنیم، چگونه درک میکنیم، چگونه براش اوصاف و ذکر میکنیم و امثال سالش. ایشون میگه که واجب تعالی مسلمی که به وهم نمیاد، به وهم که درجه پایین عقله به نظر ملا صدرا، یا یکی از قوای نازلتر از عقله به نظر مشا، واجب تعالی به وهم مسلم نمیاد. ما الان با این بیانی که گفتیم ثابت کردیم که به عقلم نمیاد. همونطوری در روایت هم داریم که اگر شما تعقل کردید واجب رو، توهم کردید واجب رو، یه چیزی تو ذهنتون ساختید، اون ساخته خود شماست، خدا نیست. اون مردودون الیکون، ما اصلا خدا نیست، خدا رو نمیشه تعقل کرد. پس ما خدا رو با چی اثبات میکنیم؟ ایشون میفرماد با صریح برهان، که اون هم خودش بر قلب ما نازل کرده باشه، با نوری که خودش تابانده باشه بر قلب ما، وقت ما میتونیم خدا رو در اون صورت درک بکنیم به اندازه‌ای که خودش به ما نور داده. هر چقدر ممکنه مثلا به ما که لیاقت کمتری داریم نور کمتر میده، به پیغمبر که لیاقت بیشتر داریم نور بیشتر میده، ما خدا رو به اندازه نوری که داده درک میکنیم، پیغمبرم خدا رو به اندازه نوری که داده درک میکنه. پس همه درک میکنیم، اما نه از راه عقل، بلکه از راه اون نوری که خودش تابونده. هنوز جواب تموم نشده ها، بازم دنباله داره، البته تموم شد تقریبا، یه دنباله ای هم داره که دنبالش این شده ارزم کنم، ولی تقریبا جواب تموم شد. فعلم ان المضاف و غیر مضاف، یعنی ماهیتی که عبارت از مقوله‌ای که اضافه باشه یا مقولات دیگر، اون ده نقطه مقوله دیگه، من امهات الاجناس، من بیان برای غیره، غیر مضاف که عبارت از امهات اجناس، امهات اجناس یعنی مقولات، یعنی اجناس عالیه، ام اجناسن یعنی اجناس عالیه، اجناس عالیه همون مقولات هست. مضاف و غیر مضاف اون اجناس عالیه دیگر که نقطه دیگر غیر از مضاف هست، مجموعاً ده تا مقوله، من اقسام الماهیات هست، همه شعب ماهیات هست، وحیه زائدتون علی الوجودات، ماهیت این وجود نیست، ماهیت زائده بر وجوده، غیر وجوده، زائده بر وجود یعنی غیر وجوده. پس هر موجودی که ماهیت داره میتونه در یکی از این مقولات داخل باشه، هر موجودی که غیر از ماهیت رو یعنی وجود رو داره، اون چرا که غیر ماهیت یعنی وجود رو داره دیگه نمیتونه داخل در این مقولات باشه. ول واجب تعالی لیتزا ماهیت یمکن حصولها به ذهن و تعقلها، واجب تعالی زا ماهیت نیست که ممکن و تعقل باشد تا چه برسد ان تعقل معنا آخر معها، تا چه برسد به این که معنای دیگری هم با او تعقل کنیم. نشانه به همون مطلبی است که از خارج عرض کردم که مضاف ماهیتی است که همراه ماهیت دیگه تعقل میشه. ایشون میگه خود واجب رو تنهایی نمیتونی تعقل کنی، تا چه برسد به این که همراه ماهیت دیگه بخواد تعقلش کنی. لا یمکن لیس از ماهیت این که یمکن حصول حافظن و یمکن تعقل ها، تعقل همین واجب به تنهایی ممکن نیست، فضلا ان تعقل معنا آخر معها، تا چه برسه این که به این که معنای دیگری رو با او تعقل کنه، چنانچه شأن اضافه اینه که باید با معنای دیگه تعقل بشه. خب پس ماهیت نداره چیه؟ و این نماهوه ذاتو و این نماهوه محض الوجود عینی، و اینجا دیگه ایشون ثابت کرد که اضافه برای او نیست، اضافه مقولیه، او اضافه مقولیه نیست بلکه اضافه اشراقی است. بله، و این نماهوه محض الوجود عینی و صرف العینیت النوریه. خب با این بیانی که تا اینجا گفتم، اون این قلت و قلتی که مرحوم سبزوانی در حاشیه‌شون آورده روشن شد. دیگه مراجعه میکنید بعداً، که خود همون این قلت و قلت خیلی سنگین بود، من توضیح دادم، ولی مراجعه کنید روشن انشاءالله معلوم میشه. فالحاکم و به وحدته. خب اینجا تقریبا یه اعتراضی پیش میاد که اگر ما خدا رو تعقل نمی کنیم، پس وحدت خدا، قیومیت خدا و سایر چیزها از کجا معلوم میشه برای ما؟ وهممون که خدا رو نمیگیره، عقلمون هم که نمیگیره، پس چی میشه؟ همون جوابیست که هر جدم نوری که خود خدا بر قلب ما میتابونه. فالحاکم به وحدته و قیومیته لیس هو العقل او الوهم. این بل ضربون درست عطفه، ولی این خبر نیست که لیسه و بل عقل و وهم، بلکه ضربون من البرهان، نه ضربون مبتده است، بل ضربون من البرهان و قسطون من النور، خبرش یحکمانه به ان مبدا سلسلت الوجود کذا، که آدم بعد از بل دیگه دنبال خبر نمیگرده، نه که گفته لیسه و بل عقل و وهم، آدم فکر میکنه بل ضربون من البرهان تموم شد، در حالی که این نیست، بل ضربون من البرهان مبتده است، یحکمانه خبرش، بل ضربون من البرهان الوارد علی القلب من عند خود خدا، برهانی که خودش بده، و قسطون پاره من النور ساطع من قبله. این دوتا یحکمان به این که مبدع سلسله وجودات واحد حقیقی است، فیاض به ذاته واحد حقیقی. ببینید در بین صفات، در بین صفات خب خدا خیلی صفات داره، در بین صفات مصنف همین دوتا رو ذکر کرده، نظر داره ها، این بی جهت این دوتا ذکر نشده، یکی واحد حقیقی بودن رو ذکر کرده، چون اصلا بحثش در وحدت وجوده، چون بحثش در وحدت وجوده و وحدت اصلا مورد بحث ماست، لذاشون گفته واحد هایی. بعد اشکال طرف از اینجا پیش آمد که این واحد مفید است، و چون مفید است و او مفاده پس اضافه است. ما گفتیم این واحد عین مفید بودنه، عین مفید بودن مستشکل گفت پس عین اضافه است. ما میگیم عین مفید بودن هست و عین اضافه است، منتها اضافه اشکالی. ببینید که باز فیاضون به ذاته، یعنی همونی که تو اشکال برای مستشکل ایجاد اشکال کرده همون رو داره ذکر میکنه، همون هم که خودش داره جواب میده. این دو تا صفت رو که داره ذکر میکنه که مرتبط به بحثن، یکی بحث در وحدت وجود لذایشون میگه واجب تعالی واحد حقیقیست، یکی بحث در اینه که همین واحد ذاتش فیاضیت است که ما وحدت وجود رو از همینجا ثابت کردیم، لذایشون میگه واحد حقیقی فیاض به ذاته، که عرض کردم روشن شد که چرا ایشون از بین صفات فقط همین دو صفت انتخاب کرد. این تمام جواب بود. حالا ایشون میگه اگر شما این جواب رو خوب توجه کنید، بسیاری از اشکالاتی که در موارد دیگر گفته شده براتون حل میشه، که دیگه احتیاج به اشکال و احتیاج به مطرح کردن و جواب دادن نداره. با همین جوابی که ما گفتیم در این زمینه، در زمینه‌های دیگه هم شما میتونید اشکالات رو رفع کنید. خلاصه جواب رو ایشون ابتدا در ضمن جمله شرطیه به عنوان شرط میاره، بعد جزای اون شرط رو انفساخ اشکالات دیگر در موارد دیگر قرار میده. خلاصه جواب اینه که اگر یک هویتی طوری بود که مستلزم اضافه بود، اگر یک هویت طوری بود که مستلزم اضافه بود، این رو نمیشه تحت مضاف قرارش داد، این چنین هویتی رو. اگر هویتی مستلزم اضافه بود نمیشه این هویت رو تحت مضاف قرار داد. من برای اینکه این مسئله رو توضیح بدم، همچنین جوابی که خودشون از تمام اشکالات ذکر میکنن توضیح بدم، باید اشاره کنم به یه مطلبی که برای همتون معلومه و اون اینه که ما دو جور مضاف داریم، یکی مضاف حقیقی و یکی مضاف مشهوری. مضاف حقیقی یعنی خود اضافه، مضاف مشهوری یعنی ذات متصف به اضافه. ابوت رو میگیم مضاف حقیقی، خودش اضافه است، اما اب رو میگیم مضاف مشهوری، چون متصف به ابوت، اون ذات اضافه نیست، متصف به اضافه است، میشه مضاف مشهوری. اما خود ابوت که خود اضافه است میشه مضاف حقیقی. پس ما دو جور مضاف داریم، مضاف اضافی و مضاف حقیقی، مضاف مشهوری و مضاف حقیقی. مضاف مشهوری ذاته که متصف به اضافه شده، اضافه داخل در ذاتش نیست، خارج از ذاتشه، یعنی اضافه وصف اوست نه این ذاته در مضاف مشهوری. اما در مضاف حقیقی نه، اضافه این ذاتشه. ایشون میفرماد با این بیانی که ما کردیم متوجه شدی که اگر ذاتی مستلزم اضافه بود، یعنی لازم بود که یه اضافه هم داشته باشه، این ذات جزء مقوله اضافه نمیشه، بلکه حد اکثر اینه که مضاف مشهوری بشه، بلکه حد اکثر اینه که مضاف مشهوری بشه، یعنی صاحب این اضافه بشه، نه خودش اضافه بشه. این بیان رو که دونستی، حالا اشکالات رو یکی یکی ذکر میکنیم و جواب میدیم. اشکال اول، میگن واجب تعالی ذاتن عالم است. عالم رو چه داریم معنا میکنیم؟ عالم رو طوری معنا میکنیم که با اضافه جور در بیاد، یعنی کاشف عن الغیره، غیر پیشش مکشوفه. ببینید وقتی داریم علم رو معنا میکنیم، پای غیرم در میون میاد، میشه اضافه، یعنی نسبت میدیم علم به غیر، قدرت بر غیر، سمع کلامی، دیدن چیزی، همه اینا اضافه است دیگه، یعنی بالاخره نسبتی در کاره. تمام این اوصاف اوصاف حقیقی هستن، منتظر خدا، همینا هم بین ذات خدا، از خدا باید بشه اضافه، از خدا باید بشه اضافه، چون اینا خیلی اضافی هستن، این صفات همه اضافی هستن، این ذات خدا هم که هستن، پس ذات خدا میشه اضافه. جواب اینه که نه، ذات به حال خودش باقی میمونه، الان به ذات کار نداشته میشیم، خود همین صفات، خود این صفات یه چیزی دارن، هم ذاتن وجودن هر چی هستن، همون حالت خودشون، همون وضع خودشون دارن، متصف شدن به این که تعلق میگیرن به غیر. این تعلق به غیر ذاتشون نیست. اینا حد درسته اینه که مضاف مشهوری بشه، مضاف حقیقی نمیشه. این در مثال اولیشون. مثال دوم گفته میشه که حیولا ذاتن مستعده، ذاتن مستعده. این لفظ ذاتنی که میگن آدم رو به اشتباه میندازه، فکر میکنه این ذاتش استعداده. یعنی نسبتی است بین حیولا و استعداد، یا بگید خود استعداد هم نسبیه، استعداد یک چیزی. پس استعداد میشه نسبی، اگر حیولا ذاتش مستعده اونا میشه نسبی. یا بگید حیولا به استعداد نسبت داره چون قابل استعداده، محل برای استعداد، فرق نمی کنه. علایان هر کدوم از اینها رو بگیرید، اضافه رو باید سعی کنید خارج قرار بدید که حیولا بشه مضاف اما مضاف مشهوری، استعداد بشه مضاف اما مضاف مضاف. حالا خود استعداد ممکنه مثلا اضافه حقیقی باشه اما حیولا از مضاف مشهوری میشه. یا مثال بعدی میگن صورت مقوم ماده است، صورت مقوم ماده است، اضافهش میگن میرن به ماده. پس این یه نوع اضافه است که صورت اضافه به ماده داره، اضافه تقویمی. یا نفس اضافه به بدن داره، اضافه تدبیری. یا به قولیشون عرض اضافه داره به موضوع، اضافه حلولی یا اضافه تعلقی. یا طبیعت اضافه داره به حرکت، اضافه مبدعیت، مبدع حرکت دیگه. نه همه اضافه توش هست، همه نسبت توش هست، نسبت که بیاد اضافه میاد. حیولا نسبت دارد به استعداد، استعدادش هم نسبت دارد به اون مستدله. صورت نسبت داره به ماهیت، اضافه نسبت تقویمی. عرض نسبت حلولی به موضوع. نفس نسبت تدبیری به بدن. طبیعت نسبت مبدعیت به حرکت و سکون. این همه نسبته، ولی هیچ کدوم اینا رو داخل در مقوله اضافه نمی کنه. ماده اضافه نمیشه، ماده داخل در مقوله اضافه نمیشه، صورت داخل در مقوله اضافه نمیشه، طبیعت نفس اینا هیچ کدوم داخل در مقوله اضافه نمیشن. چرا؟ اینا پذیرنده مقوله اضافه میشن، میشن مضاف مشهوری. نه خودشون داخل در مقوله اضافه بشن، بشن مضاف حقیقی. پس اشکالی که در این مواردی که ذکر کردیم به نظر میاد اینه که در این موارد چون ذاتن خدا عالمه، ذاتن ماهیت مستعده، حیولا ذاتن صورت مقومه، ذاتن نفس کداست، چون ذاتن اینطوره طرف فکر میکنه که اون اضافه میاد تو ذات، میگه ذاتن عالمه، یعنی ذاتن داره این صفت اضافی است، پس در این اضافه میاد توی ذات. ذاتن صورت مقومه، پس ذاتش تقویم داره، یعنی ذاتش اضافه داره. اینا شبهه به وجود میاره که آدم فکر میکنه ذات این موجودات اضافه است. ایشون میفرماد با این بیانی که کردیم روشن شد که ذات اضافه نیست، ذات مستلزم اضافه است. اگه مستلزم اضافه باشه یعنی مضاف مشهوری است نه مضاف حقیقی، و مضاف مشهوری بوده نگیده. و اذا علمت ان کون هویت عینیت به حیث و یلزمها به نفسها شخصیه اضافتون الی شیئن لا یوجب کونها واقعا تحت ماهیت المضاف انفسخ. انفسخ الاشکالات جواب ایزاست. لا یوجب خبر کونه، بودن هویت خارجی به طوری که لازم باشد او را به نفس شخصیش اضافه ای. لازم باشد او را اضافه ای، یلزم ها و نه یستلزم ها، نه لازم داشته باشد اضافه را، لازم باشد او را اضافه. البته هر دوش معناش یکی میشه، او لازم دارد اضافه را، اضافه لازم او می باشد. یلزم ها یعنی لازم می باشد او را اضافه، اضافه لازمه. اون ذات شخصیه و اون هویت عینیه ملزومه، یعنی مستلزمه. او لازم دارد و اضافه لازم هست. این اضافتون فاعل یلزمه هاست، یلزمه ها رو باید لازم می باشد معنا کنید، نه لازم دارد. اون ذات لازم دارد اضافه رو، ولی خود اضافه لازم ندارد اون ذات رو، خود اضافه لازم می باشد اون ذات رو. هویت عینیه به طوری باشد که لازم باشد او را اضافه ای، لازم باشد او را به نفس هش شخصیه، لا به ماهیتها. اینو گفت برای اینکه خدا را هم شامل بشه. خدا ماهیت نداره، یه موجودی ممکنه به ماهیتها لازم داشته باشه، اما لازم نیست حالا به ماهیتها باشه، به نفس هش شخصیه، به همین نفس شخصی که در خواهش داره اگر لازم باشد او را اضافه ای. حالا چه ماهیت هم داشته باشه که با این عوارض خاص شده باشه یا اصلا ماهیت نداشته باشه. اگر هویت عینیه به طوری باشد که لازم باشد او را به نفس شخصیش اضافه الی شیء، من اول یه تجزیه ترکیب اشتباهی گفتم، ببخشید. این هویت عینیت اسم کونه، به حیث و یلزمها خبرشه. لا یوجب کونها واقعتن مفعول علم است و بله بله اون خبر کون همون به حیث یلزمها هست، لا یوجب خبر علم است، لا یوجب خبر علم است، وقت مجموعا مفعول علم است. که لا یوجب رو من قبلا خبر کن گرفتم، اشتباه بود، باید خبر ان نباشه، خبر کن به حیث یلزمها هست. دانستی که این که هویت عینیه به این چنین صورتی باشد، دانستی که این وضع لا یوجب کون اون هویت عینیه را واقعا تحت ماهیت مضاف. چنین وضعی اگر برای هویت عینیه باشد، باعث نمیشه که اون هویت عینیه تحت ماهیت مضاف داخل بشه، بلکه لازم دارد اضافه رو، نه خودش مضاف است. وقتی این مطلب رو دانستی، انفسخ الاشکالاتی که وارد است در نظائر حاضر مقام. اشکالات یکی نظائر حاضر مقام ازش میکنه، اشکالات رو نمیگه. اشکالات رو ذکر نمیکنه، فقط نظائر رو ذکر میکنه. این اشکالات رو من از خارج هست کردم. نظائر این است که کون الباری به ذاتهی عالمن قادرن مریدن سمیعن بصیرن، که این صفات اضافی رو برای خدا ثابت میکنیم و میگیم این صفات اضافی هم این ذات خداست. پس خدا ذاتن میشه اضافه، ذاتن میشه اضافه علمی، اضافه قدرتی، اضافه اراده، اضافه سبب و اثر. این اشکال. و کون الحیولا به ذاتها مستعدتن، حیولا ذاتن مستعده، پس ذاتن میشه استعداد، استعداد امر اضافیه. و صورت مقومتون لها، و کون صورت مقومتن لها، صورت مقوم می شود للهیولا. اینم اضافه صورت است به هیولا، اضافه تقویمی، مقوم صورت، اضافه تقویمی. و عرض ذاتن متعلق به الموضوع است، اضافه پیدا میکنه عرض به موضوع، اضافه تعلقی، اضافه حلولی. و کون النفس به ذاتها متصرفتن فی البدن، باز نفس به بدن اضافه پیدا میکنه، اضافه تصرف، اضافه تدبیر. و کون طبیعت به ذاتها مبدا للحرکت و سکون، طبیعت هر جسمی، جسم داره طبیعت و طبیعت اختزای حرکت میکنه یا اختزای سکون میکنه، یعنی حرکت و سکون مختص مربوط به طبیعت هر جسمی است. خب این مبدا اضافه، اضافه مبدئیت، یعنی هر طبیعتی مبدا است برای حرکت و سکون، میشه اضافه. همه این موارد، یا اگر نظیرم داشته باشه نظائر این موارد، همه مبتلا به این اشکال هستند که اشیایی در ذاتشون این اضافه است، اختزای اضافه است، پس با ذاتشون داخل در مقوله اضافه بشه. بنابراین ما در کل جهان خارج چیزی جز اضافه نخواهیم داشت. این من ان شیئا منها جواب برای این اشکالاته. از کدام موارد و نظائر ذکر میکنه، اشکال دیگه ذکر نمیکنه، اشاره به جواب میکنه. انفساخ چطوری ثابت شد؟ به این صورت که ان شیئا منها غیر واقعت تحت جنس المضاف، مضاف الحقیقی. هیچ یکی از این مواردی که ذکر کردیم، هیچ یکی از این مواردی که گفتیم، داخل در تحت جنس مضاف حقیقی نمیشن. و این عرض لها عند تعقل ماهیاتها مفهوم المضاف، ولو وقتی ماهیتشون تعقل میکنیم مفهوم مضاف برشون عارض میشه. یعنی مثلا وقتی شما حیولا رو تصور میکنید، متوجه میشید که استعداد برش عارض میشه. صورت رو تصور میکنید، ماهیت صورت رو، متوجه میشین که تقویم ماده رو هم به عهده داره. اینا رو، اینا در ذات صورت نیست، صورت ذاتش هرچی هست همونه. این عارضشه، که تقویم ماده باشه، برش پیش ما در ذهن ما این مطلب برش عارض میشه. فسارت من المضاف المشهوری، همه این مواردی که گفتیم ذاتشون و ماهیتشون جزء مضاف مشهوری میشه، یعنی صفت اضافه براش ثابت میشه، نه اینکه واقعا خودش اضافه بشه. خب با این ترتیب اشکالم حل شد و وحدت وجود هم ثابت شد. در پایان بحث من باید اشاره بکنم که منظور ما خوندن این اشراق بود و توضیح دادن اشراق، منظور این نبود که اثبات کنیم حق یا باطل، فقط خوندیم که عبارت روشن بشه، نه برای این که بگیم حقه یا نه برای این که بگیم باطله. یه وقتی این مطالب گفته شد لحظه نشه، من در جای دیگه این اشراق رو نمیخوندم، اما الان خوندم، بی احتیاطی کردم، اما این تذکر در آخرش لازمه که اینها معلوم نیست جز اعتقادات ما باشه. ما اون چرا که شریعت گفته میگیم ولو ندونیم چیه، بالاخره همون اعتقاد داریم اجمالا. این تفاصیل هم از ما نخواستن، اگر واقعا وحدت وجوده به ما نگفتن وظیفه ما نبوده که بدونیم، اگر هم کثرت وجوده بازم وظیفه نداریم. ما وظیفه‌مونه که اون که به اون گفتن عبادات و کارهای دیگه و اعتقادات رو انجام بدیم. حالا این هم دقت هاست، اگر واقعا حق بود معتقد شدیم ایبی نداره، از همون هم نمیپرسن چرا معتقد نشدیم. اینم من عرض کردم که وقتی مشکلی از گفتار من پیش نیامده باشه، ان شاءالله دیگه فردا وارد بحث‌های دیگه میشیم که یه مقداری یعنی